ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
رئیس جمهور در نشست ستاد ملی مقابل با کرونا تاکید کرد همکاری خانواده ها و مراکز علمی برای حضور ایمن دانش آموزان و دانشجویان در سال تحصیلی.
نمایش تازه های فناوری نانو در تهران، از نفت و انرژی تا کشاورزی و بهداشت و سلامت، 45 کشور هدف صادرات محصولات نانویی ایران.
آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون سراسری.
و افزایش قربانیان و خسارات طوفان و سیل در فلوریدای آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام به شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند، شبتان بخیر. من ناصر صالحی هستم، به اتفاق همکارم خانم یوسفی خبرها را از رادیو فرهنگ با آگاهی میرسانیم.
آموزش حضوری در دانشگاه ها از امروز برای بیش از 3 میلیون دانشجو آغاز شد. به گفته وزیر علوم، کرسی های آزاداندیشی و اقدامات رفاهی، خوابگاهی، تغذیه و عیاب الذهاب برای کلاس های حضوری دانشگاه ها در نظر گرفته شده است.
آغاز آموزش حضوری در دانشگاه ها پس از 2 سال کرونایی. مقیمی، رئیس دانشگاه تهران:
دانشگاه ها عمدتاً به شکل مجازی اداره می شدن و کلاس های درس به صورت مجازی بود. این اولین سال تحصیلی است که در آغاز ما شاهد حضوری بودن بعد از 2 سال هستیم.
قدسی پور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
از 14 فروردین ما آموزش حضوری رو خوشبختانه آغاز کردیم.
هرچند در این مدت کلاس نیمه حضوری هم برگزار شد، اما نتوانست جای آموزش حضوری را بگیرد. مقیمی، رئیس دانشگاه تهران:
حال در دوره کرونا اتفاقی که افتاد، خب 2 سال زیرساخت‌های دانشگاه تقریبا متوقف شد. بحث‌های مربوط به خوابگاه‌هامون، سلف سرویس‌هامون، تجهیزات و آزمایشگاه‌هامون.
قدسی پور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
یکی از معایبش اینه که امکان به اصطلاح کنترل و نظارت رو ضعیف می‌کنه،
اما مزایایی هم داشته است. مقیمی، رئیس دانشگاه تهران:
ما در این دوره شاهد هم مسائل و مشکلات و چالش‌هایی بودیم و هم به نظر میرسه فرصت‌های خوبی ایجاد شد که قطعاً باید از اون بیاموزیم و برای دوره شرایط عادی استفاده بکنیم.
درک متقابل دانشجو از کلاس‌های حضوری بار علمی دانشجو را دوچندان می‌کند. دانشگاه محلی برای تبادل آرا و گفتمان سازنده و برگزاری کلاس‌های آزاداندیشی است. مقیمی، رئیس دانشگاه تهران:
فضای دانشگاه فضای نقد باشه. خوشبختانه سازوکارهای قانونیش هم فراهم شده. هم شورای انقلاب فرهنگی بحث کرسی‌های آزاداندیشی رو آیین‌نامه داره براش و هم بحث خانه گفتگو و بحثی که آقای رئیس جمهور هم اخیراً اشاره کردن، همه اینا مؤید این هست که به همون زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی برای این کار فراهم شده.
قدسی پور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
ما اگه واقعاً بخوایم دنبال توسعه فرهنگی باشیم، باید به افراد مختلف، سلیقه‌های مختلف اجازه اظهار نظر بدیم.
دانشجو به عنوان نبض پویای دانشگاه و زبان گویای جامعه همچنان در عرصه‌های مختلف فعال و تاثیرگذار است که باید با درک درستی از واقعیت‌ها و تحلیل درست مشکلات بیان شود. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما:
رئیس جمهور همکاری خانواده‌ها و مراکز علمی برای حضور ایمن دانش آموزان و دانشجویان در کلاس‌های درس را خواستار شد. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا این را هم گفته که وزارتخانه‌های مربوطه برای پیشگیری توأمان از شیوع آنفولانزای فصلی و کرونا باید هماهنگ عمل کنند.
ما باید خداوند رو باز شاکر باشیم، به خاطر اینکه الان کشورهای در وضعیت قرمز هستن، کشورهایی هم وضعیت افزایشی دارن در رابطه با کرونا، اما ما در وضعیت خوبی هستیم و این وضعیت خوب ما هم مرهون کادر بهداشت و درمانمون هستیم، هم مرهون مردممون هستیم. مردممون خوب دارن همکاری میکنن، انصافا باید در این قضیه این همکاری ها افزایش پیدا کنه. ضرورت داره که حتما رعایت اصول بهداشتی برای مسموم بودن از آنفولانزای فصلی که باز مسئله کرونا چون در کنارش هست تبدیل میشه به یک مسئله نگران کننده، حتما اصول بهداشتی رعایت میشه.
رئیس جمهور همچنین با قدردانی از خدمات کادر درمان در کاهش شیوع بیماری، ادامه رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و تزریق دوز یادآور واکسن را در پاییز و زمستان ضروری دانست و گفت در همه این زمینه‌ها باید وزارت بهداشت و رسانه‌ها، خصوصا رسانه ملی، به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی خود بیش از پیش ادامه دهند. آقای رئیسی،
مراقبت‌های ویژه‌ای لازمه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها که می‌طلبه همکاری هم خانه و مدرسه رو، هم همت مدیران رو، هم همکاری دانش آموزان و دانشجویان عزیز رو که همت کنن همه با هم که ما بتونیم یک فضای کاملا سالم رو انشالله در این رابطه داشته باشیم. مسئله بعد طرح شهید سلیمانی که با تقدیر بکنم من از دوستانی که کار رو تا حالا دنبال کردن، این طرح برکات زیادی برای کشور داشته. این طرح رو باز باید دنبال کرد که همچنان ما بتونیم در پرتو این طرح خوب که دوستان عزیز بسیج زحمت میکشن در سراسر کشور کار رو دنبال میکنن، این قربالگری و این پیشگیری هایی که در حوزه کار طرح شهید سلیمانی انجام میشه ادامه پیدا کنه، که این خیلی تضمین خوبی است برای کارهایی که ما داریم دنبال میکنیم.
ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون سراسری از فردا آغاز می شود. همه پذیرفته شدگان نیم سال اول و دوم می توانند با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir به صورت مجازی ثبت نام کنند. داوطلبان رشته های غیر پزشکی هم از 10 تا 12 مهر می توانند با مراجعه به سامانه آزمون.org نسبت به اعلام آمادگی خود برای ثبت نام اینترنتی اقدام و رسید دریافت کنند. مراجعه نکردن به سامانه فوق در زمان اعلام شده به منزله انصراف از ثبت نام است و هیچ گونه درخواستی پس از زمان اعلام شده دریافت نخواهد شد. همچنین پس از انقضای مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان قطعی، زمان و چگونگی ثبت نام ذخیره هایی که در موعد مقرر فرم اعلام آمادگی را تکمیل کرده اند اعلام می شود.
در مراسم پایانی کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی از برگزیدگان تقدیر شد. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت توجه به مقاله های مرتبط با موضوعات دانشبنیان و جوانی جمعیت را از اولویت های این رویداد علمی بیان کرد.
مراسم اختتامیه 23 کنگره سالانه تحقیقات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کشور و تجلیل از دانشجویان برتر.
بنده حسین پورچراغی هستم از دانشگاه علوم پزشکی تهران و برگزیده پنل طب مکمل.
محمد یوسفی هستم از دانشگاه علوم پزشکی سمنان و در پنل علوم دارویی سخنران برتر شد.
مائده اولیا هستم، پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی، پنل پیوند و اختلالات ایمنی. خیلی خوشحالم، انشالله که ثمره‌ای باشه برای موفقیت بعدی.
دکتر سفرزاده، سرپرست اجرایی کنگره.
400 تا مقاله که پذیرششون به صورت حضوری بود به سخنرانی ها در 18 پنل و پوسترها در 9 پنل انجام شد که از هر پنل سخنرانی و هر پنل پوستر یک نفر به عنوان سخنران برتر و پوستر پرزنتر برتر انتخاب شد.
دکتر پورفرزی، سرپرست علمی کنگره.
مباحثی که مطرح بود در رابطه با علوم پزشکی، علوم پایه پزشکی، علوم بالینی، مباحث بین رشته‌ای و پزشکی از راه دور بود که و مقالات برتر انتخاب شد. قرار شد که از این مقالات برای اینکه تبدیل به محصول، تبدیل به فناوری بشن، حمایت‌های لازم انجام بگیره.
پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و درمان، هم یکی از اهداف برگزاری این کنگره را حرکت در راستای تحقق شعار سال و مسئله جهانی جمعیت بیان کرد.
در راستای تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین کارهای خیلی خوبی رو ما به صورت ماموریت محور در اختیار دانشگاه قرار دادیم با کمک مراکز تحقیقاتی و مراکز درمانی که در حوزه جوانی جمعیت بحث ناباروری داره کار میکنند. خب تحقیقات خیلی خوبی انجام شده بود. دانشگاه هایی که و پژوهشگاه هایی که دانشجوها اونجا بیشتر مشغول طراحی تحقیقاتی هستند و حمایت مالی میکنند، ما در حقیقت توی ارزشیابی اون مراکز تحقیقاتی رو به عنوان یه پوان مثبت جدی بگیریم.
24مین کنگره سالانه تحقیقات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سال آینده در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله برگزار خواهد شد. باقر محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
تازه ترین دستاوردهای نخبگان ایرانی در 13مین نمایشگاه فناوری نانو، خانگی نانویی یکی از دستاوردهای ارائه شده در این رویداد فناوران است که در ساخت آن از مصالح نانویی استفاده شده است. ایران رتبه نخست منطقه غرب آسیا و رتبه چهارم جهان را در تولید دانش نانو دارد.
خانه ای از جنس نانو، دستاوردی که در زیست بوم فناوری کشور توسعه یافته. علی زبردستی، فناور:
ما سعی کردیم که بحث تکنولوژی و خونه رو بتونیم یه جا تلفیقش بکنیم و عنوانی که ما داریم مطرح میکنیم که نانو تکنولوژی و بحث دانش بنیان میتونه کمک بکنه در مورد صنعتی سازی، ایمنی سازی و بحث بینه سازی انرژی رو اینجا بتونیم نشون بدیم.
این خانه در مدت یک هفته ساخته میشه و ابزار تهیه اون هم سبکه و هم مقاوم. عرفان ذوالفقاریان، فناور:
سرعت بالا داره و برای تیپ‌های ساختمانی، تجهیزات کارگاهی و حتی تا حوادث ناگواری که پیش میاد بابت زلزله میتونیم تو سریع‌ترین زمان ممکن نصب کنیم.
یا دستگاه سنجش عیار فلزی که در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیره. امین شرقی، فناور:
بر اساس طیف‌نگاری میتونه ذرات داخل اون ماده رو تشخیص بده و اصطلاحاً به کاربر یه UI که داره به شما نمایش بده. کاربرد بسیار متنوعی تو حوزه نفت داره.
اینها بخشی از محصولات فناورانه حوزه نانو که در 13مین نمایشگاه فناوری نانو ارائه شد. امیر اشراقی، فناور:
استفاده از فناوری پلاسمای سرد کمک میکنه به افزایش عملکرد بذور زراعی مثل ذرت علوفه‌ای که در کرمانشاه در مزرعه ما مورد تست قرار دادیم و منجر به بیش از 2 برابر افزایش عملکرد در بذره ذرت علوفه‌ای شد.
پگاه گوشه، فناور:
این کیسه خوبیش اینه که تا 10 بار بدون افت کیفیت قابل مصرفه و خب صدمه کمتری به محیط زیست میزنه.
هم اکنون ایران رتبه اول منطقه و رتبه 4 را در جهان در حوزه تولید علم در زمینه نانو داره. سرکار، دبیر ستاد فناوری نانو:
بحث پتنت هست که در حوزه پتنت های معتبر علمی باز ایران جزو 10 کشور برتر دنیاست.
میزان صادرات محصولات فناورانه نانو در سال گذشته هم توسعه یافته.
فروش محصولات نانو در سال 1400 حدود 19,000 میلیارد تومان بوده.
در این رویداد فناورانه 160 فعال فناوری در حوزه نانو حضور دارند.
13مین دوره از نمایشگاه فناوری نانو یک پل ارتباطی میان فناوران و سرمایه‌گذاران که سرمایه‌گذاران با آخرین دستاوردهای حوزه نانو آشنا میشن و یک بستری برای تجاری سازی محصولات شکل میگیره. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت‌نام در 10مین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت از فردا آغاز می‌شود. بنابر اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار است شرکت‌های حاضر در این دوره از نمایشگاه در 14 بخش موضوعی محصولات و خدمات فناورانه خود را ارائه دهند. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ایران لب اکسپو نقطه IR ثبت نام کنند. این نمایشگاه 19 تا 22 آذر همزمان با هفته پژوهش و 23مین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور در تهران برگزار خواهد شد.
8مین همایش بین‌المللی شمس و مولانا در خوی به کار خود پایان داد. مقالات برتر در حوزه مولوی پژوهی در این جشنواره معرفی شدند.
رمز راز حیات و پیوند معنوی مرید مراد در عرصه عرفان ادب دو روز اندیشمندان شمس و مولانا پژوهان را در دارالقرار شمس شهرستان خوی گرد هم آورد.
مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست بود که روی در هم نهند جهت خدا دور از هوا.
در دو روز برگزاری این همایش علمی و بین‌المللی که با حضور شمس و مولانا پژوهان داخلی و خارجی برگزار شد، 6 مقاله برتر با محوریت شناخت شمس و مولانا و توسعه فرهنگ اصیل عرفان اسلامی ارائه شد و 20 مقاله دیگر نیز در کتاب مجموعه مقالات همایش به چاپ خواهد رسید. زکی تاشتان، شمس و مولانا پژوه ترک.
بوگن ترک ادبیاتنده
امروز در ترکیه بیش از 100 عنوان کتاب برای این دو شخصیت در واقع مولانا شمس منتشر شده و تمام نخواهند شد چون همچنان این درد انسانی ادامه داره.
حجت الاسلام کاکایی، رئیس انجمن عرفان اسلامی ایران:
نظر من هدف اینه که ما نشون بدیم که معنویت ائمه اطهار علیهم السلام با لسان عرفا و به خصوص با زبان شعری که امثال مولانا دارند به بهترین شکل قابل بازگویی برای نسل جوان ماست.
در این همایش همچنین از آثار مکتوب شمس تبریزی و دو عنوان کتاب جدید شمس و مولوی پژوهی شامل زررسان در پی آفتاب به قلم مشتاق مهر و نفس نشسته در جان به قلم علی برادران راد رونمایی شد. همچنین با اهدای نشان و تندیس شمس تبریزی از تلاش های هادی اعزازی‌فر هنرمند برجسته سینما به پاس ترویج فرهنگی ایثار و عرفان اصیل اسلامی قدردانی شد. در ادامه این مراسم با اهدای نشان و سردیس ویژه شمس از صاحبان مقالات و آثار برتر این همایش تزدیل شد. از طرف سازمان جهانی و فرهنگی یونسکو امسال 80 سال ملاقات شمس و مولانا اعلام شده است.
خلیل محبوبی، خبرگزاری صدا و سیما خوی.
خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام کرد جدیدترین کتاب‌های دفاع مقدس در موضوع‌های تحقیقی و اسنادی، حقوقی، شعر، داستان و خاطره منتشر شدند. آماری که از تنوع موضوعی حوزه دفاع مقدس حکایت می‌کند، اما به گفته کارشناسان کتاب همچنان جای کار دارد.
نگاهی به کتاب فروشی ها نشان می دهد کتاب های دفاع مقدس دارای تنوع موضوعی هستند. در طول این سال ها این آثار در زمینه های نوجوانان، جانبازان و زنان به چاپ رسیده است. اقشاری که هر کدام نقشی اثرگذار در جریان دفاع 8 ساله مردمی ایران داشتند. مرتضی سرهنگی، پژوهشگر حوزه ادبیات دفاع مقدس:
این فقط مال ما نیست، همه جای دنیا تقریبا اینجوریه. وقتی یه هجومی به یه کشوری صورت میگیره، این مردم عادی هستن که همراه نظامیان میان و هر جوری که بتونن کمک میکنن.
این کتاب ها در طول زمان باعث انتقال فرهنگ مقاومت به نسل های بعد شده اند. راضیه تجار، نویسنده:
من فکر میکنم واقعا یه جانریه که مانا شده، حضور داره، دانه ای، حالا بگیم از قبل از انقلاب و حتی بگیم در کشورهای دیگر کاشته شده و به ثمر نشسته و در ادبیات خودمونم میبینیم که در این زمینه کار بسیار شده.
این انتقال فرهنگ تا حدی بوده که کتاب‌های جدیدی در حوزه مقاومت به چاپ رسیده، از آن جمله کتاب‌های مرتبط با مدافعان حرم. یحیی نیازی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه:
به لحاظ نقش آفرینی و به خصوص تأثیر در ادبیات انقلاب اسلامی، دفاع مقدس یک نقش ویژه داره. یعنی اگر که ما این 40 و چند ساله انقلاب اسلامی رو در نظر بگیریم، اون 8 سال یک قطعه طلایی و پرماجرایی که حالا حالا حرف برای گفتن داره، نتیجهش هم در محور مقاومت الان مشخص.
طبق آمار خانه کتاب و ادبیات ایران، از میان 100,000 عنوان کتاب منتشر شده در سال، سالانه فقط بین 1,000 تا 2,000 عنوان سهم کتاب‌های دفاع مقدس است که به اعتقاد کارشناسان با توجه به ظرفیت‌های موجود این عناوین باید گسترش یابند، به خصوص در زمینه ثبت و ضبط خاطرات راویان جنگ. پگاه پرهون، خبرگزاری صدا و سیما:
پوستر هفته ملی و روز جهانی کودک 1401 منتشر شد. شعار امسال این رویداد: حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی تعیین و پوستر با توجه به شعار هفته ملی و روز جهانی کودک طراحی شده است. در پوستر امسال سعی شده به حق کودک برای شادی و بازی کردن با هر موقعیت مالی، جسمی و همچنین استفاده از رنگ‌های شاد و پر انرژی توجه شود. در این پوستر عناصر پرنده، پروانه، گل و خرگوش که حس شاد بودن و امیدوار بودن به آینده را تداعی می‌کنند نیز جلب توجه می‌کند. برنامه‌های هفته ملی کودک از 16 تا 22 مهر ماه همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.
راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد دومین قطار ترانزیتی روسیه در ادامه مسیر راهگذر شمال جنوب وارد ایران شد. این قطار ترانزیتی شامل 37 واگن فلبر با محموله کود شیمیایی ضمن طی کردن مسیر 4000 کیلومتری و با عبور از قزاقستان و ترکمنستان از مرز سرخس وارد کشور شد. این قطار با طی کردن 1600 کیلومتر دیگر به بندر عباس می‌رسد و محموله آن با کشتی به هند منتقل می شود.
طوفان عیان که روز به روز قوی تر می شود بر زندگی میلیون ها آمریکایی تأثیر گذاشته و تا کنون شماری از آمریکایی ها را به کام مرگ کشانده است.
تصاویر هوایی گستردگی خسارت های طوفان عیان را نشان می دهد. عیان که یکی از قدرتمندترین طوفان‌های آمریکاست تا کنون شمار زیادی را به کام مرگ کشانده و پیش بینی می‌شود در ادامه عملیات جستجو و نجات شمار تلفات این حادثه افزایش یابد. شهر فورت مایرز که از همان ابتدا در معرض عیان قرار گرفت متحمل خسارت‌های سنگین شده و خانه‌های زیادی در آن به علت وزش بادهای با سرعت 150 مایل بر ساعت تخریب شدند. ارتباط با جزیره سانیبل هم که مقصدی پرطرفدار برای گردشگران و بازنشسته‌هاست قطع شده است. شهروند آمریکایی:
اینجا استخر ما بود. حجم گلولایو می‌بینید؟ اونجا خانه من بود. خانم ویران شده.
عیان از زمان آغاز در چهارشنبه گذشته تا کنون زندگی میلیون‌ها آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده است. مرکز ملی طوفان در آمریکا پیش بینی کرده سیل در بخش‌هایی از فلوریدا تا هفته آینده ادامه یابد و سیل‌های قابل توجه دیگری نیز در کارولینای شمالی و جنوبی و جنوب شرق ویرجینیا رخ دهد. وضعیت به گونه است که رئیس جمهور آمریکا با اعلام وضعیت فوق‌العاده در کارولینای جنوبی موافقت کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا:
تلاش میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که هر چیزی از دستمون ساخته است انجام بدیم و فعلا شامل عملیات جستجو و نجات، بازسازی و بهبود میشه که مدتی طولانی ادامه خواهد داشت. لازم باشه در صحنه حضور خواهم داشت.
طوفان عیان که اکنون قدرتمندتر شده و از درجه بندی هاریکان به سایکلون پسا هاره‌ای تبدیل شده، بسیاری از راه‌های ارتباطی کنار سواحل را به زیر آب برده است. با این حال عملیات پاکسازی در برخی مناطق شروع شده و مردم برای فرایند طولانی بازسازی آماده می‌شوند.
طوفان عیان در امریکا باعث شد ناسا پرتاب مأموریت آرتمیس 1 را به طور موقت لغو کند. پرتاب مأموریت آرتمیس 1 تاکنون دو بار با مشکل مواجه شده بود. آرتمیس حالا باید در بازه زمانی 21 آبان تا 6 آذر پرتاب شود. آرتمیس 1 قرار است کپسول بدون سرنشین اوریون را به دور مدار ماه بفرستد و به زمین برگرداند. در ادامه مأموریت آرتمیس 2 در سال 2024 و آرتمیس 3 در سال 2025 و 2026 انجام خواهند شد.
انتخابات ریاست جمهوری برزیل، بزرگترین کشور منطقه آمریکای لاتین، فردا برگزار می شود. برزیل پنجمین کشور پهناور جهان است که بیش از 217 میلیون نفر را در خود جای داده است. بیش از 150 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات فردا هستند. اگرچه 11 نفر در انتخابات ریاست جمهوری فردا نامزد شدند، اما 2 نفر بیشترین شانس پیروزی را دارند. ژایر بولسونارو، رئیس جمهوری کنونی و رئیس جناح راست افراطی برزیل که از سال 2019 بر این کشور حکومت می‌کند. در مقابل او لوئیس داسیلوا قرار دارد که از سال 2003 تا 2010 میلادی از حزب کارگران قدرت را در دست داشت. انتخابات برزیل به سبب اهمیت اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور چشم بسیاری از رسانه‌های جهان را به خود دوخته است.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتان. به اطلاع می رسانم فردا یک شنبه 10 مهر 1401 هجری شمسی، 5 ربیع الاول 1444 هجری قمری و 2 اکتبر 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:36 و طلوع آفتاب ساعت 6. ممنون از توجهتان. شبتان بخیر. خداوند یار و نگهدارتان.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
اما در کنار خوبان و نیکسرشتان بریم سراغ پزشک دیگری، جناب آقای دکتر امیررضا رادمرد، که در بیمارستان شریعت خدمتشون رسیدیم. همسفر هستی با سمیه نجفی، ایران، جغرافیای مهربانی. با خانم نیک‌گفتار عزیز صحبت کردیم، با پزشکان داریم آشنا میشیم. تک به تک درود میفرستیم به دکتر دیگری، پزشکی که خودشون رو معرفی میکنن در چه بخشی دارید فعالیت میکنن. خدا قوت.
با عرض سلام، وقت شما بخیر. من دکتر امیررضا رادمرد هستم، متخصص رادیولوژی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، و افتخار این رو دارم به عنوان مسئول بخش رادیولوژی و مرکز تصویر برداری بیمارستان شریعتی در خدمت عزیزان باشم.
زنده باشید. واقعا درود می‌فرستیم به شما و همه مدافعان سلامت، که چه در قبل از روزهای این بیماری منحوس کرونا پا به کار بودن، چه در زمانهای به حال این متاسفانه شیوع بیماری کرونا، که امروزه با تلاش شما و ایثارگری همه پزشکان توانستیم این بیماری رو به حال کنترل کنیم، مدیریت کنیم. اما فرهنگسازی درست و به جا و به موقع باعث شد که مردم در حوزه سلامت خوشبختانه به حال خوب اقدام کنند. باز هم همچنان این شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت می‌کنیم. اما بشنویم از زبان شما در این مسیر جغرافیای مهربانی چه می‌کنید و چه کردید.
ممنونم از لطف شما. بله، واقعیتش به همین صورت بود، یعنی اتفاقاتی که در اون دوران سخت کرونا پیش افتاد و در رشته رادیولوژی و تخصص رادیولوژی به یک شکلی در خط مقدم این نبرد قرار گرفت، به خاطر اینکه تشخیص با کمک سی تی اسکن بود، زمانی که هنوز کیت ها آماده نشده بود، خیلی دقتشون بالا نبود، و به یک شکلی جامعه رادیولوژی نشون داد که نقش بسیار تعیین کننده ای داره. و خدا رو شکر همکاران من توی این مجموعه، چه متخصصین رادیولوژی چه همکاران خوب کارشناس رادیولوژی، از این امتحان سربلند بیرون اومد. به روز رسانی بشه، نو بشه، تعمیر بشه و بتونیم همچنان خدمت کنیم به مردم. به هر حال بحث کرونا کنار رفته، ولی بسیاری از مردم ما نیاز دارن به این خدمات در همچین مراکزی که مراکز ارجایی هستن در ایران، و ما تقریبا از کل ایران بیمار داریم، بیمار بسیار پیچیده‌ای که خب جاهای دیگه ممکنه نتونسته باشن به خوبی خدمت بگیرن، میان تو این مرکز و این مرکز نیاز دارن که بهترین دستگاه‌های تجهیزات رو داشته باشن. از نظر تصویر برداری من رو عرض می‌کنم، و برای اینکه بشه در پیشرفته ترین سطح خدمت رو به این عزیزان ارائه کرد، چون معمولا بیمارانی که به این بیمارستان ها مراجعه میکنن دیگه جای دیگه برای رفتن ندارن، یعنی باید تو این مرکز به اون خدمت نهایی که قرار بهشون برسن برسن. برای اینکه این اتفاق بیفته نیاز داریم که بالاخره عزیزانی به ما کمک کنن که این تجهیزات به روز بشه، و خدا رو شکر تو این مدت خیرین بزرگواری به ما کمک کردن تا حدی که تونستیم این دستگاه ها رو به یک شکلی سرپا نگه داریم، ولی باز هم نیاز داریم، چون خیلی بیشتر از این هاست نیاز ما، و امیدوارم این روال ادامه پیدا بکنه و این قصه خوبی ها و کمکی که این عزیزان دارن به ما میکنن به یک شکل ادامه پیدا بکنه و ما بتونیم همچنان خدمت رسان مردم بشیم.
من برای شما بهترین آرزوها رو دارم. انشالله در یه فرصت دیگه همراه و هم قدم شما خواهیم بود در بخش شما و ببینیم که چقدر کارهای سختی در بخش رادیولوژی انجام میشه که ما ازش غفلتیم.
انشالله. ممنونم از شما به خاطر این لطفی که داشتید. واقعا من هم آرزو میکنم مجدد در خدمتتون باشیم با شرایط بهتر و کمک بیشتر این عزیزان.
ان شاء الله. سپاسگزارم. خیلی لطف کردید.
گفتارش.
چشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به